الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. به اندازه ظرفیت و فهم لازمه انسان معانی بخشی از اسماء الهی رو بدانه. در این زمینه دو نوع کتاب نوشته شده، یکی شرح اسماء حسنای الهیه که 99 اسمه، و قرآن مجید فرمان میده هر وقت میخواین دعا کنید خدا رو بخوانید به این اسماء بخوانید: فلله الاسماء الحسنا فدعوه بها. چرا خدا را به این اسمها بخوانید؟ چون هیچ موجودی در این عالم مفاهیم این اسما درش نیست. خوندن خدا به این نام ها سبب استجابت دعاست. البته این یه خاصیتش. درباره هزار نام پروردگار که در جوشن کبیر کتاب‌های خیلی ناب و علمی نوشته شده که یکی از نویسندگان معانی این هزار اسم مرحوم حاج مله هادی سبزواری حکیم قرن 13 حالا چرا باید بخشی از این اسامی رو بدونیم؟ اگه ندونیم چی میشه؟ ندانیم در این بخش از معارف الهیه جاهل میمونیم. و این جهل عیبه. چرا باید بدانیم؟ برای اینکه تمام اسامی پروردگار مهربان عالم درس به بندگان، بهترین درس. ما از ائمه طاهرین روایات زیبایی داریم، به خصوص از وجود مبارک حضرت رضا علیه السلام، که مؤمن باید اهل درس گرفتن باشه، از خدا، از پیغمبر، از ائمه طاهرین. خب این اسامی به ما درس میده، برای ما راهگوشاست، کار یادمون میده، فکر یادمون میده، اخلاق یادمون میده، نرمی یادمون میده، تحمل یادمون میده، استقامت یادمون میده، صراط مستقیم یادمون میده. از میان هزار اسم پروردگار، یکی از اسامی محسنه. محسن اسم فاعله. معنی استمراری داره، یعنی وجود مقدسی که نیکوکاریش دائمیه، قطع نمیشه، یعنی هیچ مانعی سر راه نیکوکاری اون نمیتونه قرار بگیره و نمیتونه رشته نیکوکاریشو چیزی قطع بکنه. مثلا یه رشته نیکوکاری پروردگار روزی بخشیه، کفر کافران سبب قطع این روزی بخشی نیست. رزق دهیش دائمیه. شرط رزق دهیش اینه که موجودی زنده باشه، همین. اما اگه کافر شد، اگه مشرک شد، اگر معاند شد، اگر مخالف شد، اگر ضد شد، اگر مجرم حرفه‌ای شد، نمیتونه این تاریکی ها دوام روزی رسانی و نیکوکاری او رو قطع کنه. شما تا حالا نشنیدی ما هم که یه مقدار سر و کار با قرآن و روایات داریم، ندیدیم، نشنیدیم که یه کسی اول معصیتش باشه، اول کفرش باشه، اول شرکش باشه و خدا در جا وارد قطع کردن پیوند نیکیش به او بشه. من بهترین نمونه‌ای که میتونم براتون بگم این نمونه است که در قرآن مجید حضرت نوح 950 سال نبوتش طول کشیده، چون قرآن داره که 950 سال تبلیغ دین میکرد. حالا کی مبعوث به رسالت شده، از چند سالگی، مختلف نوشتن، ولی ایشون 1000 سال، 50 سال کمتر زحمت دین خدا رو برای نجات مردم کشید. مال خودش. اما در قرآن می‌بینیم که به پروردگار عرض می‌کنه من شب روز آشکار پنهان مردم رو دعوت کردم، 4 وقت شب روز آشکار پنهان. اینا چی جواب منو دادن؟ باز برای خدا میگه که منو میدیدن لباساشونو میکشیدن رو سر و صورتشون که چشمشون چهره منو نبینه. یه چهره الهی ملکوتی، انبیا بیریخت نبودن، شکل قیافه نامناسبی نداشتن، تعادل جسمیشون عالی بود، ولی لباساشونو میکشیدن رو سر و صورتشون که نوح رو نبینن. و بعد به پروردگار میگه انگشتاشونو تو گوششون میذاشتن که صدای منو نشنون. این مال قرآن. اما در روایات داره گاهی انقدر با سنگ و چوب کتکش میزدن که از شدت خونریزی و درد و رنج میافتاد رو زمین. جبرئیل میومد زیر بغلش رو میگرفت و آروم آروم بلندش میکرد. همون شما شنیدید در این 950 سال یه بار خدا رشته رزق قوم نوح و قیچی کنه تا جایی که مهلت داشتن بهشون روزی داد، نیکی کرد، بعد دیگه دوچار طوفان شدن و از بین رفتن. علتش هم این بود که بنا نداشتن مؤمن بشن. و حتی حضرت نوح به پروردگار میگه اینا بچه دارم که میشن لم تلدوا الا فاجرا کفارا، بچه هاشونو ضد تو بار میارن. ولی نیکی خدا تا اینا زنده بودن و تا روزگاری که مهلت داشتن ادامه داشت. این درس محسن بودن پروردگار. ای کریمی که از خزانه غیب جبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنان نظر داری، یعنی نظر محبت داری، تا جایی که هدایت بشن. وقتی هدایت نشدن، خوب مهلت نیکی خدا و رزق خدا تموم میشه. به این خاطر باید اسامی خدا رو در حدی و معانیشو بدونیم که همیشه در خط سیر اخلاقی پروردگار در دنیا حرکت کنیم و با اخلاق پروردگار مهربان عالم زندگی کنیم تا سعادت دنیا و آخرت نصیب ما بشه. خوب نیکی‌های پروردگار رو اگر کسی بخواد بیان بکنه، حالا شرح و تفسیرم نه، فقط بیان بکنه، باید کتاب آفرینش، کتاب نفس و کتاب شرع و کامل بخونه. کتاب آفرینش، آیاتش، تمام موجودات ظاهر و پنهانن که از شماره کنندگان بیرونن. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. حالا خدا شماره نعمتاشو میدونه، اما برای شما امکان شمردن الطاف و احسان و نعمتهای او وجود نداره، اصلا امکانش وجود نداره. ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، شمرده نمیشه. همه اینا نیکی پروردگار، همه اینا. اون وقت نیکی که از اون نیکی، نیکی ها ظهور میکنه. شما یه مشت خاک رو در نظر مبارکتون بگیرید، خود خاک نیکی خداست در این عالم خلقت. حالا از این خاک چقدر مواد غذایی رویده میشه، چقدر و با چه ویتامین هایی. شما این کتابایی که درباره گیاهان و دانه های نباتی نوشتن بخونید، مثلا نخود دارای چه ویتامین هاییه، گندم، جو، عدس، لوبیا و دارای چه خاصیت هایی برای بدنه، برای گوشت بدن، استخون بدن، رنگ بدن، رنگ مو، استحکام دندانها. فقط یه مشخاک نیست، یه موش خاک احسان اولیه است، نیکی اولیه است، ولی این نیکی به چند نیکی خودشو شکل میده خدا میدونه، چون با تبدیل شدن به غذام که تموم نمیشه. میشه مثلا یه غذاخور در این عالم که سر سفره نیکی پروردگاره سفره انداخته، حالا یا نون و خرما یا نون خالی یا نون و نمک یا نون آبگوشت رقیق که نوشتن یا نون دوغ، این رزق الهی ساخته شده از خاک رو یه خورندهی مثل امیرالمؤمنین میخوره. این در وجود مقدس او طبق همه بدنا میشه انرژی. این انرژی بخشیش سلولای مغزیه، بخشیش نیروی بدنیه، بخشیش نطفه است. حالا شما همین خورنده رو نگاه کن، این رزق و این احسان و این نیکی رو که به صورت غذا بوده مصرف کرده، محصول عقلی که از غذا انرژی گرفته شده نهج البلاغه، شده مستدرک نهج البلاغه، نه برابر نهج البلاغه، شده 11,000 حکمت. نیروی بدنی شده 63 سال عبادت، که این خورنده از سفره نیکی خدا خورده عبادت کرده، یه ضربت شده افضل من عبادت ثقلین، و در ازدواجش هم بچه ها شدن حضرت مجتبی و ابی عبدالله و زینب کبرا و قمر بنی هاشم و بقیه فرزندان با کرامت نورانیش. اول نیکی مش خاک بوده، حالا شما دنبال این خاک بیا، دنبال این خاک برو، تا بشه مواد غذایی، تا بشه گوشت حیوانات، تا بشه غذای انسان، تا بشه انرژی مغزی، تا بشه نطفه، تا بشه قدرت بدنی، ببین سر از کجا در میاره. این معنی یا محسنه، این درس. بعدم اسم فاعل دلالت بر استمرار داره، یعنی پروردگار عالم محسنیه که از نیکی کردنش جدا نمیشه. تو شبای جمعه هم خیلی قرائت کردید، یا دائم الفضل علی البریه، بریه یعنی جانداران، نه یعنی انسان. هر چی جانداره زیر لغت بریه است، اون اولش مهمه. یا دائم الفضل، ای کسی که همیشگی احسانت نیکیت، یا باست الیدین بالعطیه، ای وجود مقدسی که در عطا کردن دائمی هستی، باست الیدین یعنی بخل در تو راه پیدا ندار. خب من ساخت او هستم، ملک او هستم، مملوک او هستم، در این کلاس آفرینش او زندگی دارم میکنم، در این مدرسه خلقت دارم زندگی میکنم. من مملوک، من شاگرد، باید از مولایم، باید از پروردگارم درس بگیرم. خب بله باید بگیرم، اگه درس نگیرم چوب خشکم، اگه درس نگیرم یه موش استخونیم که گوشت و پوست روش کشیده شده، به چه درد میخورم؟ اصلا وجودم چه فایده داره؟ تو نوشته های یه حکیمی دیدم که وقتی باغبان وارد یه باغ آباد میشه، میبینه تمام درختان سرسبز، میوه‌دار، سایه‌دار، اما میان این چند صد درخت یه دونه درخت یه برگ نداره، یه زیبایی نداره، یه خوشگلی نداره، یه میوه نداره. معطل نمی کنه، بلند میشه میره تو انبار، اره تیز رو بر میداره میاره، یه پارچه هم میندازه رو زمین، میشینه تو باغ، شروع میکنه درخت رو بریدن. درخت هم خشکه، درخت خشک وقتی میبرن ناله میکنه، خشخش شدیدی میکنه. این حکیم میگه تو این خشخش کردن و بریده شدن و ناله زدن داره میگه بی مروت، چرا داری منو میبری؟ من که سر پا وایسادم. میگه من بی مروت نیستم، تو هیچ ثمری نداری، مزاحم درختای بغلی هم هستی، چون آب و کود اونا میاد پای تو بی مصرف میمونه و مزاحم تابش خورشید به اونها هستی، سایه میندازی رو اونا و سایت هم ضرر داره. منفعت این باغ به اینه که تو رو از بیخ و بن ببرم، تعویل تنور آتیشت بدم، همین، بسوزند چوب درختان بیبر. سزا خود همین است مر بیبری را، چرا نبرمت؟ چرا این درخت نکنمت؟ چرا؟ تو به چه درد میخور؟ آدمی که از خدا درس نمیگیره، آدمی که اخلاق خدا رو نداره، آدمی که روش خدا رو نداره، آدمی که تو این کلاس یک کلمه استفاده نمیکنه، آدمی که در این مهمانخانه محبتی به دیگر مهمونا نداره، این چه ارزشی داره؟ چه به چه درد میخوره؟ اینا همون چوبای خشک باغن که به صورت درخت وایستادن. میگم ما که وایستادیم، خب وایستاده باشی، به چه درد میخوری؟ لذا پروردگار در سوره جن که از سوره های بسیار مهم قرآن و درباره جنیان مؤمن بحثای خیلی لطیفی داره، پروردگار از این جور آدما که مغز بسته، قلب بسته، به قول خود قرآن زبان بسته، سمون، چشم بسته، اومیون، گوش بسته، بکمون، یه چوب خشکه، هیچ سودی برای هیچکی نداره، برای خودشم نداره. تعبیر میکنه به هیزم دوزخ، کانو لجهنم حتب و حتب با تین دست داره یعنی هیزم، اینان هیزم جهنم هن. خب حالا این آدم خشک بیریشه بیفکر بیزبان بیگوش بیچشم رو سمون بیزبان بکمون کر اومیون کور که بنا برگشتن هم نداره لایرج اون هرچی هم انبیاء من داد بزنن هیچی نمیشنون نمیبینن نمیپرسن. خون این چوب خشکو که میلیاردها دونش تو صحرای محشره من ببرم تو بهشت، اینا از بهشت چه استفاده میتونم بکنم؟ ریشه که ندارم. چشم دیدن مناظر بهشت رو که ندارم. گوش کرشون که در بهشت صدای خدا و انبیا رو نمیشنوه، زبان لالشون هم که یک کلمه نمیتونه بگه و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. خب بهشت برای چی؟ این همون درخت خشنی که مزاحم بدی است. تو بهشت هم مزاحمتی وجود نداره، بهشت جای روح و ریحانه. بهش لا مقطوعتن و لا ممنوع است. این علت این که لازم ما بخشی از اسامی خدا رو بدانیم و معنیشم بدانیم و بعدم بدون فوت وقت این معانی رو کلاس درس بر خودمون قرار بدیم، نیکی کنیم، نیکی دائم. یعنی اگه به افراد به اقوام داریم نیکی میکنیم، اشتباهی از اونا، خطایی از اونا، تلخی از اونا رشته نیکی کردن ما رو نبره، چنانچه رشته نیکی کردن خدا به قوم نوح 1000 سال نبرید. خوب یه نیکوکارم براتون بگم. خیلی نیکوکاریش شگفت انگیزه. خیلی آقای حسینی خیلی با محبت آخرین نفر رو توجه محبتی بدین به منبر گوش بده، قرآن و مفاتیح نخونه، حیفه. چون وقتی آدم سرگرم چیزی دیگه است این حرفای به این با عظمتی گیرش نمیاد. حرفارم واقعا برادران پیدا کردنش، فکر کردنش، جور کردنش، نظم دادنش، بعد گفتنش خیلی مشکله. خیلی من اولین باری که عمل کردم دکتر به من گفت، گفت من منبرای شما رو گوش میدم، شما هر یه ساعتی این منبرایی که میری که سعی میکنی بهترین مسائل اسلامی رو برای مردم بیاری و بعد وقت گفتن تمرکز داری که چیزی حذف نشه، گم نشه و یه غذای معنوی کامل به مردم برسه، مطابق 8 ساعت کار کردن یه کارگر از مغزت میخوره و معلومی بعد این مغز کجا نتونه فرمان بده اونجای بدنت خراب بشه دوباره بیای پیش من عمل بکنی. حیفه. زحمتی که کشیده میشه، خب شما هم تشریف میارین سرگرم دعا و مفاتی، و به نظر شما اون برای شما چقدر سود داره و این منبرا چقدر سود داره؟ از یه نیکوکار نیکی بگم، حرفم تمام. یه دزد بسیار بسیار نیرومند در یه منطقه بود در همین ایران، نمیدونم کی، دو سه بارم داستانش رو دیدم، تاریخ بودنش نبود که چه زمانی میزیسته در ایران، معروف به سلیمان طرار. طرار یعنی دزد، عیار، نوچه‌دار. یه جمعیتی رو هم دور خودش جمع کرده بود و به قول خودشون دزدیای کلونی میکردن و گیر نمیافتادن. یه شب نقشه میکشن که خونه یه صرافی رو بزنن. اون صراف معلومه خونش و مغازش پر جواهر و طلا و نقره و در و لؤلؤ و اشیاء گرانبها، گوشواره و گردنبند. و خودش با این نوچه‌هاش سه چهار باری تا در خونه این صراف میرن، اما همسایه‌ها بیدار بودن نمیشون، چون باید از دیوار می رفتن بالا یا به یه شکلی در رو با می کردن. خطر داشت سر صدا، داد و بیداد همسایی ها بلند می شد و مجبور بودن فرار کنن یا گیر بیفتن. سلیمان رئیس همین دوزا گفتش که فکر کنم امشب امکان دزدیدن خونه این صراف برای ما وجود نداره. یا به نوچه‌هاش گفت این ثروت هنگفت این صراف رو خدا امشب روزی ما نکرده. حالا خدا که روزی حروم نداره، ولی دزد دزده دیگه، میگه روزی خدا. گفت بری. اومدن شبا معمولا کمین میگرفتن، یه جا کمین کردن دیگه. شب نصفه گذشته بود، یه جوان با ادب آراسته با لباس مناسب و قیمتی تو تاریکی، مثل این که مهمونی بوده دیر شده بوده، اومد رد بشه. نوچه ها به سلیمان طرار، به این رئیس دزدا گفتن لختش کنیم. گفت نه. گفتن لباساش خوبه و به درد یکی دو روزمون میخوره ای بفروشیم، پول نهارشوم و صبحونمونو میده. گفت نه. گفتن استاد چرا؟ گفت الان تو تاریکی اومد رد بشه، فهمید یه چند تا اینجا نشستن سلام کرده، این سلامی که کرده امید داره که از کنار شما به سلامت رد بشه، لختش نکن. گاهی دوزا چقدر فهمیدن، دوزن دوزای قدیم دوز نبودن، معلم بودم. گفت نه، این سلامش سلام امید بود. ما نباید ذهنیت او رو به سلام تخریب بکنی. گفتن سلیمان این دو تا کوچه اون ورسر دو تا دیگه دوز مثل ما لختش میکنن. گو راست میگیم. به دو تا از دوزا گو بلند شیم، آروم آروم دنبالش بریم. به خونش که رسید در زد، وارد شد، یا کلیت انداخت در و وا کرد، مطمئن شدیم از خطر جسده، برگردیم. حالا این نیکی‌های دنبال همو ببینید. یه دوز خدا هم برادران و خواهران وعده داده نیکی‌های شما رو بدون پاسخ نخواهم گذاشت. انه تو سوره یوسف من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. سند خداست. آیه رو دوباره بخونم. انه من یتقی و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. وقتی جوان رسید در خونش، نمیدونست که اینا دوزن و نمیدونست رئیس دوزا اینا رو وادار کرده که امنیتش رو حفظ کنن تا به خونه برسه، یک کیسه پول به این دوتا داد. اینا هم گفتن دست در نکنه، ممنون. اون رفت، دوتا دوزان با کیسه پول برگشتن. به رئیس گفتن که خیالت راحت راحت باشه، ما این جوون رو رسیدیم در خونش، این هدیه‌رم به ما داد. گفت بسیار کار زشتی کردی. آدم برای احسانش نباید هدیه قبول بکنه، نباید. گفتم سلیمان. گفت سلیمان نداره. این اگر صبح می شد اهل این محل می فهمیدن ما جمعیت دوزیم و ما رو مورد ملامت و سرزنش قرار می دادن، ملامت و سرزنش مردم برای من قبولش راحت تر از این بود که شما برای احسان پاداش گرفتیم. برید پس بدیم. گو من نشستم خبر پس آوردن این کیسه پولو بیارین به من بدین، من خوابم نمیبره، ناراحتم. دوتا دوزام رفتن چون بلد بودن خونه، آروم در زدن. جوان اومد در رو وا کرد و گوه اگه من شرمنده شما شدم چقدر دیگه باید بدم؟ گفتن شرمنده چی شدی؟ رئیس ما گفته ما این کیسه رو بیاریم پس بدیم. هر کاری کرد. گفتن ما باید از رئیسمون اطاعت کنیم. این دوتا عجب دوزای خوبی بودن که میگفتن از رئیس باید اطاعت کرد. با خدا باید چی کار کرد؟ با خدا، با خدایی که یه عمری به ما احسان کرده پاداشم نمیخواد. بعد اطاعت کرد یا نکرد؟ چجوری باید زندگی کرد؟ السلام علیکم یا مصباح الهدى السلام عليك يا سفينة النجوى السلام عليك يا باب نجاة الأمة السلام عليك يا رحمة الله الواسع زینب چو دید پیکری اندر میان خون زخم تنش ز انجم هفت آسمان گفتین گلو بریده نباشد حسین من این نیست آن که در بر من بوده تا کنون گر این حسین من سر او از چه برسن ور این حسین من تن او از چه غرق خون هرچی عبی عبدالله رو دیده بود یا تو آغوش پیغمبر بود یا تو آغوش زهرا و امیر المؤمنین بود یا خواب بودم منو گم کردم ترین یا خواب بود آن که مرا گشت رهنمون می گفت و می گریز که جان سوز نالی آمد زنجر شه لب تشنگان برون که اندلی به گلشن جان آمدی بیا ره گم نکرده خوش به نشان آمدی بیا